بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين، سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأنبياء عليهما آلاف التحية والثناء، بهم نتبلى لمن أعدائهم نتبرأ إلى الله. بحث در تهذیب روح و اخلاق از نظر قرآن کریم یکی از مسائل اخلاقی مسئله لذت و علم است. انسان بدون لذت و درد نیست. از بعضی از امور لذت میبرد و از بعضی از امور رنجور میشود. اخلاق در تنظیم این امور سهم مؤثری دارد. تا انسان در سایه مسائل اخلاقی لذت صحیح را از ناصحیح تشخیص بدهد و درد درست را از درد نادرست جدا کند، اونگاه سراغ لذت صحیح برود، و اگر برای رسیدن به لذت صحیح دردی لازم بود دردمندانه اون را تحمل کند که این درد درست است، زیرا این درد در صراط فراهم کردن اون نشاط و رفاه است. و اگر گفتن رنج زمینه گنج است، در مسائل اخلاقی این گفته معنای روشنتری دارد. رنج بدن گنج جان خواهد بود. برای بررسی مسائل لذت و الم، ناچار اصل لذت و الم را معنا می کنند، بعد اون را تقسیم می کنند به اقسامی، اونگاه مشخص می شود که کدام لذت درست است و کدام نادرست و کدام درد صحیح است و کدام درد ناصحیح. لذت را گفتن ادراک ملایم است. چیزی که ملایم به حال انسان باشد درک او لذت آور است، یا لذت همون درک ملایم است، و چیزی که ناگوار باشد درک او درد آور است. و چون انسان دارای شؤون فراوان است، برای هر شأن هم گوارا بودن مطرح است هم ناگوار، و برای هر شأن هم ادراک گوارا مطرح است هم ادراک ناگوار. قهرن بعد از تفسیر معنای لذت به تقسیم لذت می پردازه. وقتی لذت را به اون معنا تفسیر کرده ام، لذت را به شؤون علمی و عملی تقسیم می کنن. می گوین انسان از یک جهت عالم است و می فهمد، از یک جهتی عامل است و کار می کنن. و جهاتی که در انسان هست گرچه مربوط به کارم باشد، چون جزء روح به شمار می آید و شؤون روح با ادراک همراهن، اون جنبه های عملی روح هم درک می کنن، چه اینکه جنبه های علمی روح هم کار می کنن. این چنین نیست که جنبه های علمی روح اصلا بیکار باشد یا جنبه های عملی روح بی درک باشد. وقتی یک موجود مجرد شد، علم او با کار آمیخته است و کار او با ادراک هم آمیخته است. قهرن همه این شؤون اگر به گوارای خود رسیدن لذت میبرن، و اگر به ناگوار رسیدن رنجور میشوند. حوادث دردناک برای این نیروها در داور است و حوادث گوارا برای این نیروها لذت بخش است. این هم یک مطلب. قوای علمی را تقسیم کردن به حس و تخیل و وهم و عقل، چین که قوای عملی را هم تقسیم کردن به شهوت و غضب و عقل، یعنی عقل عملی. هر کدام از این امور دارای زیر مجموعه فراوان است که اینها در بحث‌های گذشته بازگو شد. قهرن لذت هم به خیالی و وحسی و خیالی و وهمی و عقلی تقسیم می شود و هم به شهوت و غضب و عقلی تقسیم می شود. گاهی حس لذت می برد، گاهی خیال لذت می برد، گاهی وهم و گاهی عقل نظری و درک کننده. همچنین گاهی قدرت شهوت لذت می برد، گاهی قدرت غضب لذت می برد، گاهی هم قدرت عقل عملی لذت می برد. اینها مسائلی است تا حدود روشن. این روشنها را بازگو کنیم تا برسیم به اون مطلب پیچیده و نظری که اگر درست در حریم اون مطلب تأمل کنیم میبینیم او هم به خوبی روشن است. لذت های علمی که با عملی آمیخته است در صورتی لذت علمی است که مطابق با واقع باشد، یعنی چیزی را که انسان فهمید اگر مطابق با واقع باشد این لذتش لذت راست است و اگر جهل مرکب باشد لذت دروغی. داوری این راست یا دروغ بودن را عقل و وحی به عهده دارد، چون که لذت شهوت و غضب را هم اون عقل عملی تعدیل می کند. گاهی انسان از ناحیه قدرت اشتها لذت می برد، گاهی با سرکوب کردن رقیب در مصاف و نبرد قدرت غضب او لذت میبرد و گاهی این لذت ها درست است گاهی نادرست. تعدیل و تنظیم این لذت های درست و نادرست در بخش عمل به عهده عقل عملی است. او اگر لذت برد معلوم میشود درست است و اگر او رنج برد معلوم میشود این لذت نادرست. او با اینکه مدبر است و کارهای عملی را به عهده می‌گیرد نه کارهای علمی را، معذالک لذت او معیار درستی لذت شهوت و غضب است و درد او معیار نادرستی لذت شهوت و غضب است. این هم یک مطلب. مطلب دیگر آن است که انسان در این حال که دارای قوه علمی و عملی است از یک جهت کارهای او به دو قسم تقسیم می شود. بعضی از اون شؤون کارهای فعلی هست، بعضی از این شؤون کارهای انفعالی هست. گاهی انسان کار می کند و لذت می برد، گاهی کار می پذیرد و لذت می برد. پس لذت هم دو قسم است، یک لذت فعلی و یک لذت انفعالی. اون نیروی فعال لذت فاعله دارد، اون نیروی منفعل لذت منفعله دارد. گاهی به انسان اگر بگویند لذتی که شما میبرید لذت منفعلانه است، دست از اون لذت بر میدارد ولی خیال میکند که لذت او لذت فاعله است، کاری کرد و لذت برد در حالی که منفعل شد و لذت بود. این مطلب پیچیده است البته که انسان خیال می کند لذت فاعلی دارد، بعد معلوم می شود که لذت منفعلانه داشت نه لذت فاعلی. وقتی روشن شد که انسان هم فاعل است هم منفعل، در بعضی از امور اثر می گذارد و از بعضی از امور اثر می پذیرد، قهرن لذت او هم به لذت فاعله و منفعله تقسیم می شود. یعنی اگر اون نیروی فعال و درست کار انجام داد لذت فاعلی دارد، و اگر اون نیروی پذیرای او درست اثر پذیرفت، لذت منفعلی دارد. مرحله بالاتر از این، وقتی انسان به اون مراحل عالیه میرسد، میبیند به این که گرچه کار یا فعل است یا انفعال، کار به معنای مطلق، گرچه لذت گاهی فعلی است و گاهی انفعالی، ولی هرچه موجود برتر باشد و درجه وجودی اون موجود کامل تر باشد، هم فعل او فعل است هم انفعال او فعل، و هرچه موجود ضعیفتر باشد، به ماده نزدیکتر باشد، هم انفعال او انفعال است هم فعل او انفعال. اگر کسی به نشئه عقل و تجرد تام نزدیک شد، اونگاه می فهمد یک موجود برتر منفعل نیست، اثر پذیر نیست، همواره اثر بخش است. و اگر ضعیف را بررسی کرد، می بیند موجود ضعیف همواره اثر پذیر است، اثر بخش نیست، گرچه خیال می کند کار کرده است، ولی در حقیقت پیام برد و پی که کسی بود، کاری از او ساخته نشد، ابزار کار بود، نه صاحب کار. برای روشن شدن این مطلب پیچیده، شما درباره اوصاف ذات اقدس اله تأمل بفرمایید. خداوند برای خود دو سنخ وصف یاد کرده. اوصاف ذاتی حق تعالی در این بحث مطرح نیست، سخن از اوصاف فعلی خداست که زائد بر ذاتی است. اوصاف فعلی خدا دو قسم است، بعضی به صورت تأثیر و فعل است، بعضی به صورت تأثیر و انفعال. اونجا که به صورت تأثیر و فعل است، میگوین خدا خلق کرد، خدا عطا کرد، خدا جواد و سخی و ماننده، که اینها فعل است. اونجا که به صورت انفعال مطرح است، میگوین خدا عذرپذیر است، خدا قابل است، توبه را قبول میکند، تقوا و عمل متقیان را خدا میپذیرد، خدا متقبل عمل متقیان است. انما یتقبل الله من المتقین. تقبل، قبول، پذیرش و مانند آن، اینها انفعال است. این ظاهر تقسیم که کارهای خدا دو قسم است، یک قسم فعل است، یک قسم انفعال. ولی وقتی این کار را شما تحلیل می‌کنید، می‌بینید هم فعل خدا فعل است هم انفعال خدا فعل. اونجا که قبول می‌کند، اونجا که عفو می کند، اونجا که تقبل دارد، یعنی پاداش می دهد، نه چیزی را دریافت بکند. این که فرمود یأخذ الصدقات یقبل توبت عن عباده و یأخذ الصدقات، خدا صدقات را می گیرد، نه یعنی صدقه دهنده می دهد به خدا گیرنده. این اخذ همون قبول است و این قبول همون پاداش دادن است، و این پاداش دادن در حقیقت فعل است. این که خدا گناه گناهکار را با توبه میپذیر صرف نظر میکند، این در حقیقت بخشش است که قبول و تقبل خدا، عفو و صفح خدا به سخا وجود او برمیگردد، نه این که او منفعل باشد، چیزی را بپذیرد. در حقیقت از گناه گناهکار می گذرد. عفو فعل است نه انفعال. اگر خدا صابر است و حلیم است و حزم غیظ دارد و عفو است، روح این اوصاف به فعل برمی گردد. اگر این بحث در باره ذات اقدس اله روشن شد و معلوم شد که همه کارهای خدا فعل است، خواه به صورت فعل بیان بشود خواه به صورت انفعال، انسان‌های کاملی که در اثر تهذیب روح و تزکیه این مراحل اخلاقی مظهر ذات اقدس اله شدن، اونها هم فاعل محضن، یعنی هم فعل اونها فعل است هم انفعال اونها فعل. در حقیقت از چیزی که پایین تر از اونهاست اثر نمی پذیرن. البته انسان از ذات اقدس اله اثر پذیر هست، ولی نسبت به جهان مادون اثر پذیر نیست، چیزی در او اثر نمی گذارد. مثلا اگر کسی او را عصبانی کرده است و او غیظ و غضبی پیدا کرد، بعد این کظم غیظ و فرو نشوندن غضب در او ظهور کرد، این کظم غیظ و تحمل و حل و صبر به حسب ظاهر انفعال است، ولی درون او فعل است، او بر این غضب دارد مسلط می شود. این کار است نه پذیرش. اگر جایی آتشی مشتعل شد و آتش نشانی اون آتش را خاموش کرد، در حقیقت این کار است نه فعل. اگر شعله شهوتی سرکشی یا شعله غضبی سرکشی و عقل نگذاشت اون شخص عصبانی بشود، غضبناک بشود، سخنی برخلاف عقل و وحی بگوید، کاری برخلاف رضای خدا بکند، قدمی از حق تعدی کند و از حق متجاوز شود، این پذیرش در حقیقت در اثر تأثیر عقل بر غضب است. گرچه به حسب ظاهر میگویند این شخص ساکت شد و ساکن شد و صابر شد و غضب را فرو نشاند و عفو کرد، ولی بازگشت همه این اوصاف به فعل است نه به انفعال. اگر عقل این شهوت را مهار نکند، این شهوت سرکش دست به تباهی می‌دهد، و اگر این غضب را رام نکند، این غضب شعله‌ور دست به گناه می‌زند. در حقیقت این گونه از افراد لذت فاعله دارند، لذت فاعلی دارند، مظهر ذات اقدس الهند که همواره جواد و بخشنده. و اما دیگران که نتوانستند شهوت را رام کنن یا غضب را رام کنن، گرچه به مقتضای شهوت قیام می کنن، گرچه به مقتضای فتوای باطل غضب اقدام می کنن، دست به کاری می زنن که شهوتشون به سر آید یا غضبشون به سر آید و یا شهوتشون برآید به مانند آن، ولی در حقیقت اینها منفعل هم نفاعل. یعنی نیروی خشم دستور داد اینا پیک خشم، نیروی شهوت فرمان داد اینها رسول شهوت هم. و پیک و فرمانبر کار انفعالی دارد نه کار فعلی. لذت او هم لذت انفعالی است نه لذت فعلی. این جزء پیچیده‌ترین مسائل اخلاقی که ما به عنوان یک نوکر داریم لذت می‌بریم یا به عنوان یک فرمانروا. تهذیب اخلاق آن است که انسان لذت فرمانده را ببرد نه لذت فرمانبر را، لذت امیر را ببرد نه لذت اسیر را، چون لذت اسیر لذتی دروغی و درد راستی است و لذت امیر لذتی درست است و اگر رنج دارد رنجش ثواب چون مقدمه اون گنجه. تعبیرات دینی نشانه این تحلیل هست. تعبیرات دینی آن است که اگر کسی به مقام شجاعت رسید بر دشمن درون پیروز می شود. اشجع الناس من غلب هوا. شجاع‌ترین انسان ها کسی است که در نبرد با هوا و هوس فاتح باشد. یعنی شهوت او چیز باطل طلب می کند و او بر شهوت خود مسلط می شود و غالب است، یا غضب او چیز باطل طلب می کند او بر غضب مسلط می شود و فاتح خواهد بود. گاهی شهوت حلال است ولی عمر انسان را در این کار مباح و حلال صرف می کند، از اون اهم باز می دارد. غذا گاهی حلال است و خوردن او هم حلال است، ولی اگر انسان کمتر غذا بخورد بهتر درک می کند. اگر غذا سیر بشود ناچار است بیشتر بخوابد و کمتر بفهمد. این دشمن درون انسان را در اثر تحریک شهوت غذا وادار میکند که منفعلانه لذت ببرد. او در کنار سفره به حسب ظاهر لذت میبرد، ولی لذت او لذت انفعالی است نه لذت فاعلی. ولی اگر کمتر غذا بخورد بهتر بفهمد، لذت عاقله او لذت فاعلی است نه منفعلی. همچنین اگر در منزل یا محیط کار با مسلمانی عصبانی شد و کظم قیس کرد و غضب را فرو نشاند لذت فاعلی دارد، ولی اگر برابر اون غضب قیام کرد و رقیب را از پا در آورد لذت انفعالی دارد. اگر در حدیث شریف آمده است اغلب الناس من اشجع الناس من غلب هواه، ناظر به همین است. شجاع‌ترین مردم کسی است که بر خواسته باطل خود فاتح بشود. معلوم می شود اگر کسی با شهوت خود مبارزه کرد، با غضب خود مبارزه کرد، لذت غالب دارد نه لذت مغلوب. و اگر شهوت و غضب او پیروز شد و لذت برد، اون لذت لذت انفعالی است و لذت مغلوب و اسیر است نه لذت غالب و فاتح. نشانه دیگر آن است که کسانی که برابر با عقل و وحی حرکت نکردند، طبق دستور شهوت و غضب حرکت کردم، در قیامت به این انفعالشون اعتراف میکنن. قیامت روز ظهور حقیقت است. فردا معلوم میشود که اینها لذت فاعلی داشتن یا لذت انفعالی. تبهکاران در قیامت تصریح میکنن، میگن خدایا ما مغلوب بودیم، ربنا غلبت علینا شقوتنا، اون شقاوت ما بر ما غالب شد و ما اسیر شقاوت بودیم و فرمانبر شقاوت بودیم، امربر اون قساوت بودیم. در حقیقت شیطان مسلط است، لذت میبرد، لذت فاعلی، به انسان که اسیر اوست لذت انفعالی دارد. این که ذات اقدس اله در قرآن کریم دسیسه شیطان را تشریح کرد، فرمود شیطان میگوید لأمنینهم ولأزینن لهم فی الارض، یعنی من اینها را در اثر آمال و آرزوها و زر و زیور نشون دادنها و زرق و برق نشون دادنها فریب میدهم، روحش به همین عمل میگردد. فریب خورده اگر هم لذت ببرد لذت انفعالی دارد، اون که فریب داد لذت فعلی میبرد، یعنی شیطان. گرچه او هم گرفتار دشمن دیگری است بر تقدیر بسیاری از افراد لذت‌های انفعالی دارن و خیال میکنن لذت فاعلی دارن، لذت اسیرانه دارن و خیال میکنن لذت امیرانه دارن. برای پرهیز از این در بخشای علمی هم همینطور است. گاهی انسان گرفتار یک مغالطه فکری است و در بحث و جدال رقیب را از پا در می آورد و لذت علمی می برد، در حالی که لذت انفعالی است نه لذت فاعلی. اگر با برهان سخن گفت لذت فاعلی است، اگر با مغالطه سخن گفت لذت انفعالی است. این لذت فعلی و انفعالی هم در بخشای اندیشه و ادراک راه دارد، هم در بخشای کار. منتها بحثای اخلاقی قسمت مهمش در بخشای کار مطرح است. زیرا اگر کسی واقعا از قید هوا و هوس برهد، به عقل عملی که همون اخلاص و محبت تام حق باشد برسد، می تواند بخشای عقل نظری خود را هم کنترل کند. گرچه زیر بنای مسائل عمل همون مسائل نظری است، ولی طهارت روح مسائل علمی را هم کاملا تنظیم و تعدیل کند. برای اینکه ما این مشکل را نداشته باشیم، یا اگر داریم کم بکنیم و به تدریج از او برهیم، راههایی به ما ارائه کردن که یکی از اون بهترین راهها همین اربعین گیریست، چهله گرفتن. چهله گرفتن را هم قبلا ملاحظه فرمودید. منظور این نیست که انسان 40 روز از دنیا جدا بشود، از مردم جدا بشود، از کار جدا بشود. این طور نیست. 40 روز از ماسوای خدا جدا بشود، در این حال که مشغول کار است، در متن زندگی است، کار را جز به دستور خدا و برای رضای خدا انجام ندهد. این کار را میگویند اربعین. این حدیث معروف که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است، فریقین نقل کردند که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این مطلب را فرمود و اون حدیث هم در همین زمین است که من اخلص لله 40 صباحاً تنفجر ینابیع الحکمت من قلبه علی لسانه. به عبارتهای دیگر هم نقل شد، ما من عبد اخلص لله 40 صباحاً الا انفجرت مثلا ینابیع الحکمت من قلبه علی لسانه. یعنی هیچ کسی، هیچ بنده 40 روز مخلصانه در راه خدا قدم بر نداشت مگر این چشمه های حکمت از قلب او بر زبان او جاری شده. حرف های صحیح نو از قلم او و بی زبان او شنیده می شود و استفاده می شود. نو آوری های زیادی دارد، چشم گونه می جوشد، که در کتاب های دیگر و دیگران نیست، در زبان های دیگر و دیگران نیست، چون این چشمه در دلهای دیگر و دیگران نیست. در اینجا که فرمود اگر کسی 40 روز با اخلاص قدم بردارد، نه یعنی 40 روز زحمت بکشد تا به مقام اخلاص برسد، و نه به این معناست که 40 روز خالص زندگی کند. هیچ کدام از این دو معنا نیست. نه به این معناست که 40 زحمت بکشد تا به مقام اخلاص برسد، و نه به این معناست که 40 روز یکسان همه کارها را خالصا برای خود انجام بدهد، چون اون اولی به این معناست که این 40 روز مقدمه اخلاص است، در حالی که حدیث شریف آن است که برنامه این 40 روزه برنامه خلوص است. یعنی این شخص در این 40 روز با اخلاص همراه است، نه اینکه مقدمه برای تحصیل اخلاص. که 40 روز همه کارها را با اخلاص انجام بدهد، این می شود توقف در اخلاص، بلکه معنا آن است که 40 روز در درجات 40 گانه خلوص حرکت کند. اخلاص هم درجاتی دارد. بین روز اول و روز 40 مثل پله اول و پله 40 فرق است. اخلاص روز 40 40مین درجه اخلاص است که عالی ترین درجه اخلاص است. اخلاص روز اول ابتدایی ترین درجه اخلاص است. خلوص سفری، هم خلوص های علمی هم خلوص های عملی. بسیاری از افرادن که در تحت ولایت شیطانن یا درون یا بیرون، ولی خود را مخلص می پندارن، کارهای خوبی انجام می دهیم، ولی همین که این کار را از ما گرفتن به دیگری دادن نگرانی. معلوم می شود که اون کار خوبی را می‌خواهیم که به ما ارتباط داشته باشد، از دست ما صادر بشود، ما انجام داده باشیم، نه اینکه اون کار خوب است. اگر دیگران انجام بدهند ما نگرانیم، معلوم می‌شود که اون کار خوب را نمی‌خواهیم، و این کم خطری نیست. وقتی روز قیامت فرا می رسد، اون بصیر نقاد است، نقادی می کند. همون طوری که نقادان اون پنبه دانه را از پنبه جدا می کنند، در قیامت این ناخالصی ها را جدا می کند. وقتی ناخالصی ها را جدا کردند، معلوم می شود اون چه که کدر و تیره است به خود ما برمی گردد، به ما می دهند. اون چه خالص است از ما جدا می شود. ما اون عمل را در صورتی که از ما صادر بشود می خواهیم، در حقیقت خود خواهیم، نه خیر خواه. اونگاه که نقادی کردن، خیر را چون نمیخواستیم به ما نمیدهن، خودخواهی را چون میخواستیم به ما میدهن. اونگاه این خودخواهی زمینه همون نار الله الموقده التي تطلع على الافئده را فراهم میکند، در اون سوزی شروع میشه. لذا اگر کسی 40 روز در مراتب 40 گانه خلوص قدم برداشت، اون فیض علمی حق که دائمی از همین جا می جوشد. همون طوری که ذات اقدس اله فرمود آب را خداوند در زیر زمین با راه نمایی های خاص خود جریان می‌دهد و هر جا دهن باز شد به صورت چشمه و چاه از اونجا می‌جوشد، سلکه و ینابیع فی الارض، آب‌های زیر زمین را با راه‌های مخصوص در جریان قرار می‌دهد تا هر جا دهن باز کرد از اونجا سر برآورد. علومی که مربوط به ارواح و نفوس است هم این چنین است. اون خدایی که روح را به فجور و تقوا الهام کرد، این رده ها و رگه ها و راه های جریان تشخیص فجور و تقوا در زمینه دل های هر انسانی به راهنمایی ذات اقدس اله حرکت می کند. این چشمه ها جوشان است. اگر کسی به وسیله خیالهای باطل یا کارهای ناروا این مجاری را بست. این نه چشمه است نه چاه، حفاری نکرده، کندوکاو نکرده، بلکه این چشمه را پر کرد، بست. با رین و چرک گناه این روزنها را بست، دهنه این چاه را بست. کلا بران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. لذا این علوم در همون فطرت دفن می شود و هرگز جوششی ندارد. ولی اگر کندوکاو کرد، نگذاشت در زمینه دل او تیرگی راه پیدا کند، اونگاه دست او مثل چاه خواهد بود، زبان او مثل چشمه خواهد بود. از دست و زبان او علوم فطری که همون الهام فجور و تقواست می جوشد. این که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود 40 روز شما در وادی اخلاص قدم بردارید، مراحل خلوص را سفری کنید تا چشمهای حکمت از قلب شما بر زبان شما جاری بشود، همین اونگاه نصیحت شما در دیگران اثر دارد. هم حرفتون عالمانه و هم سخنتون ناصحانه و مؤثر است. هم خوب حرف میزنید، هم حرف خوب میزنید، هم خوب مینویسید، هم چیز خوب مینویسید. و این حکمت تنها حکمت علمی نیست، حکمت عملی هم هست. انسان کار خیر انجام میده، قدم خیر برمیدارد. گاهی میبینید یک روز انسان چندین کار خیر انجام داد، همونطوری که ممکن است یک محقق در یک روز چند صفحه کتاب علمی بنویسد، یک انسان خیر هم ممکن است یک روز چندین کار خیر انجام بدهد. این چشمه‌های حکمت عملی است که از دست و پای این انسان خیر جوشیده، چه اینکه اون چشمه‌های حکمت نظری است که با تدریس و قلم فلون استاد و معلم و مدرس جوشیده است، از قلم فلون مؤلف مصنف نشأت گرفته. این چنین اونگاه معلوم می شود که اینها لذت فاعلی دارند نه لذت انفعالی. نمونه دیگر آن است که بعضی ها می خورند تا لذت ببرند، بعضی ها امساک می کنند تا لذت ببرند، چون که در خلال سخن اشاره شد. اون که می خورد تا لذت ببرد، روح لذت او لذت انفعالی است. اون که امساک می کند و روزی می گیرد تا لذت ببرد، لذت او لذت فعلی است. روز گرفتن در اسلام مشخص شد که کجا واجب است، در چه زمانی واجب است، در چه زمانی مستحب است، در چه زمانی مکروه است و در چه زمانی حرام. و اقسام روزه هم مشخص شد که کدام روزه واجب است، کدام روزه مستحب، کدام روزه مکروه و کدام روزه حرام. یکی از اقسام روزی که به حرمت او فرمودند صوم الوصال است. صوم وصال را به چند معنا تفسیر کردند. یکی این که انسان 2 روز روزه بگیرد پشت سر هم و شب چیزی نخورد و این نخوردن را با نیت جزء روزه قرار بدهد، یعنی قصد بکند از اول اذان صبح امروز تا اول اذان مغرب فردا چیز نخورد، این مجموعه 2 روز بشه یک شب را به عنوان روزه نیت بکنه. گاهی ممکن است انسان روز روزه بگیرد، شب هم چیزی اشتها نداشته باشد، نخورد، این حرام نیست، چون به قصد روزه غذای شب را ترک نکرده است. و شب را جزء زمان روزه نیاورده است. این صوم وصال نیست. ولی اگر نیت کند که از اول اذان صبح امروز من روزه میگیرم تا اول اذان مغرب فردا، یعنی دو روز به یک شب که جمعاً بشود یک عبادت و این شب هم جزء نیت روزه او قرار بگیرد، این را گفتن صوم وصال است و حرام. تفسیر دیگری برای صوم وصال کردن بار این است که کسی بگوید من از این اذان صبح امروز روزه میگیرم تا سحر شبی که در پیش داری، نه تا اول مغرب بلکه تا سحر شبی که در پیش داری. یه وقت است که روزه میگیرد، روز هم چیزی نمیخورد، شب هم اشتها ندارد تا سحر فردا، این حرام نیست. یه وقت است که نه، نیت میکند که من از اول اذان صبح روزه میگیرم تا سحر شبی که در پیش داری، که شب را هم جزء زمان روزه بداند. بر تقدیر اینها را گفتن صوم وصال و به حرمت اینها فتوا دادند. مرحوم ابن باویه قمی رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف من لا یحضره الفقیه به طور مرسل از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرد، گفت نهى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن صوم الوصال. بعد دیدن خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم این کار را میکند، چون رسول خدا یک مختصاتی دارد، مثل که نماز شب بر پیغمبر واجب است بر دیگران واجب نیست بماند. به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم عرض کردند چطور شما ما را از صوم وصال نهی کردید، خودتون صوم وصال میگیرید، روزه وصال میگیرید. طبق این نقل فرمود اینی لستو که احدکم، من مثل یکی از شماها نیستم. اینی اضلو عند ربی فیطعمنی و یسقینی، من در نزد پروردگار خودم به سر میبرم، اونجا قرار دارم، او مرا طعام میدهد و من غذا میخورم، او مرا آب میدهد و من مینوشم، من غذایم تأمین است، آبم تأمین است، لذا احساس گرسنگی و تشنگی نمی کنم. و شما این چنین نیستید. اگر دو روز پشت سر هم روزه بگیرید و شب هم نه غذا بخورید و نه آب، برای شما درد آورد. این سخن که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود من مانند یکی از شماها نیستم، یعنی شما از خوردن لذت میبرید و من از نخوردن. البته وقتی که انسان نسبت به ذات اقدس اله سنجیده میشود بنده اوست، خدا مطعم است و او در کنار سفره طعام خدا مینشیند، لذت انفعالی دارد. خدا ساقی است و او در کنار کوثر خدا می نشیند و لذت انفعالی دارد. اما نسبت به ما سبر لا، او لذت فاعلی دارد، وگرنه نسبت به ذات اقدس اله از اون جهت که بنده است و مستفید، لذت انفعالی دارد. این حدیثی که مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه به صورت مرسل از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده است، یک تفسیر لطیفی برای آیه است که ابراهیم خلیل سلام الله علیه در اون آیه سخن گفت. اون آیه این است که ابراهیم خلیل فرمود خداوند مرا خلق کرد و مرا هدایت کرد، خلقنی فی یهدین الذی یطعمنی و یسقین و اذا مرضت فهو یشفین. خدا خالق من است، هادی من است، مطعم من است، ساقی من است، شافی من است. یعنی اگر من غذا میخواهم خدا مطعم است، اگر من آب میخواهم خدا ساقی است، اگر بیمار شدم خدا شافی است. این آیه مبارکه درجات گوناگونی را تحمل میکند که همش صحیح است. درجه ظاهریش این است که این غذا ظاهری که ما میخوریم خدا متوجه است. یوت امو ولا یوتم یرزق ولا یوزم یخلو ولا یخلق. این آبی که می نوشیم خدا آفرید، قدرت نوشیدن را به ما داد، دستگاه جهاز هاضمه و گوارش را به ما داد، لذت بردن را به ما عطا کرده مانند. این هم درست. اما این معنای لطیفی که در حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمده است، اون معنا را هم میتوان در باره ابراهیم خلیل سلام الله علیه بیان کرد که ابراهیم خلیل تنها نمیخواهد بگوید که غذای ظاهر مرا خدا میدهد و آب ظاهر مرا خدا میدهد و بیماری ظاهر مرا خدا شفا میدهد، بلکه میخواهد بگوید همونطوری که غذای ظاهر و آب ظاهر و بیماری ظاهر را او شفا می دهد، غذای باطن و آب باطن و بیماری باطن را هم او شفا می دهد. او سری دارد، او روزی می دهد. یطعمونی و یسقینی و ازام مرستو، یسقین و ازام مرستو فا و یشفی. حدیث به نوبه خود این سهم را دارد که آیات را شکوفا کند. انبیا این چنینند. البته برای خاتم انبیا صلوات الله و سلامه علیه و علی اهل بیته مزیتی است که برای انبیا دیگر نیست، ولی اصل مسئله که خدا مطعم ظاهر و باطن است برای ابراهیم خلیل سلام الله علیه هم است. به هر تقدیر گاهی انسان از نخوردن لذت میبرد، گاهی از خوردن. ماها که گرفتار لذت بری از خوردن و نوشیدنیم، لذت های ما انفعالی است، نفعالی. اونها که از نخوردن و ننوشیدن و روزه گرفتن لذت میبرن، لذت های اونها لذت های فاعلی است. و اخلاص و اربعین‌گیری یک راه خوبی برای رسیدن به این مقام والاست که امیدواریم ذات ابوالعلا توفیق درک این معارف را و رسیدن به لذت‌های فاعلی را و پرهیز از لذت‌های انفعالی را به همه ما رحمت بفرماید. پروردگارا علم با عمل به همه ما رحمت بفرما. تو را به عزتت قسم نظام اسلامی را در سایه ولی امام زمان ارواح نافذا تا ظهور اون حضرت حفظ بفرما. مقام معظم رهبری را در سایه عنایت های اون حضرت سلام الله علیه حفظ و حمایت بفرما. حوزه های علمی، دانشگاه و حوزه، مراکز علمی، مراجع تقلید همه را در سایه عنایت های ولی ارواح نافذا حفظ و حمایت بفرما. همه ما به خدمت گزاران نظام اسلامی را و انجام وظایف مشروعمون آشنا و موفق بفرما. ارواح مؤمنین عالم عموماً، علما، مؤلفان علوم الهی، اساتید، ذوی حقوق، شهدا، امام راحل همه را با انبیاء علیهم السلام محشور بفرما. خطر بیگانگان را به خود اونها برگردان. مسلمان های رنج دیده فلسطین، بوسنی هرزگوین، سایر مناطق رنج دیده اسلامی را در سایه عنایت های ولی ارواح نافذا از هر گزند و آسیبی محافظت بفرما. خطر دشمنان دین را به خود مستکبران برگردان. پایان امور همه را به خیر و سلامت و سعادت ختم بفرما. غفر الله لنا و لکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.